سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند انتظار اعلام آتش بس در افغانستان قبل از آغاز گفتگوها واقعی بینانه نیست. جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای امریکایی در بغداد کشته شد. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای امریکایی در بغداد کشته شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو برفباری در 10 ولایت افغانستان به شمول کابل ادامه دارد. به گفته ای آقای عظیمی، احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایات جنوب، جنوب غرب، شمال و شمال شرق نیز وجود دارد و پلان زمستانی به هدف رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی قبلا ترتیب شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. شماری از پناهجویان افغان در یونان می گویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. عبدل، یکی از این پناهجویان، از کمپ مالاکاس با آژانس خبری رویترز گفته است:
خیمه‌ها مشکلاتشان بسیار زیاد هستند. ویژه پرسان نیست، جویان نیست، فامیلا، طفلا، مریضا، خیلی مشکل مردم زیاد داره در این کمپ.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در حال حاضر حدود 2500 پناهجو از کشورهای مختلف و شمول افغانستان در کمپ مالاکاس به سر میبرند. این کمپ در 35 کیلومتری شهر هاتن، پایتخت یونان، در یک جنگل موقعیت دارد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دو هفته بعد در اولین بازیش در رقابت‌های جهانی کرکت در برابر تیم آفریقای جنوبی مسابقه دهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت:
از 6 ماه به این سو تیم 19 سال افغانستان آمادگی به جام جهانی گرفته و انشاءالله با آمادگی کامل در جام جهانی اشتراک خواهد کرد. ما امید داریم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقات نتیجه خوبی خواهد داشت. افغانستان بازی خاص خود را در جام جهانی به تاریخ 17 جنوری آغاز خواهد کرد.
به گفته آقای هوتک، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مجموع 3 بازی در پیش رو دارد. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی آفریقای جنوبی به اشتراک تیم‌های 16 کشور برگزار می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. این رویداد میتواند زمینه را برای تنش‌های بیشتر بین واشنگتن و تهران و اقدام تلافی جویانه ایران هموار کند. مقامات آمریکایی و ایران کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی را تایید کردند. آقای سلیمانی در اثر حمله هوایی کشته شد که صبح زود امروز در میدان هوایی بغداد بر دو موتر صورت گرفت. بعد از این حمله فوراً قیمت نفت 4% افزایش یافته است. پنتاگون با تایید خبر کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی گفته است رئیس جمهور دونالد ترامپ صبح روز پنجشنبه به این حمله هوایی اجازه داده بود. در یک اعلامیه اردوی آمریکا گفته شده است به منظور حفاظت از پرسنل آمریکایی، به دستور رئیس جمهور، اردوی آمریکا به از بین بردن قاسم سلیمانی اقدام کرد. وی قمندان نیروی قدس بود که ایالات متحده آن را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی می شناسد. تلویزیون دولتی عراق از قول منابع ملیشه های 8 شعبان که از حمایت ایران برخوردارند گفته است در نتیجه این حمله هوایی ابو مهدی المهندس معاون این گروه ملیشه نیز کشته شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک اعلامیه کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروی قدس این سپاه را تایید کرده است. قبلا مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود شاید ایران یا گروه‌های نیابتی این کشور حملات بیشتر را علیه منافع آمریکا در شرق میانه طرح‌ریزی کنند. آقای اسپر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته بود اگر در این مورد شاهد تهدیدات کافی باشند ایالات متحده اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مکالمه تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است بیگانه ها وضعیت لیبیا را پیچیده تر ساختند. روشن نیست که اشاره آقای ترامپ به کدام کشورها یا نهادها بوده است. در اعلامیه قصر سفید در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. مکالمه رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه بعد از آن صورت گرفت که پارلمان ترکیه در یک نشست اضطراری طرح حکومت را در مورد اعزام نیروهای ترکیه به لیبیا تصویب کرد. و خبر آخرین که حکومت کره شیامی گوید در جریان مدتی که این کشور ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در مورد اثرگیری گفتگوها در مورد عضویت آلبانیا و مقدونیای شمالی در این اتحادیه کار خواهد کرد. کروشیا سر از روز چهارشنبه اول ماه جنوری ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای 6 ماه به عهده گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. از 2 روز به این سو برفباری در 10 ولایت افغانستان به شمول کابل ادامه دارد.
لوگر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان، دایکندی اینجا برفباری بیشتر است.
برخی مقامات سفارت آمریکا در کابل میگویند انتظار اعلام آتش بس قبل از آغاز گفتگوها واقع بینانه نیست. اما حکومت افغانستان میگوید
دسول په اروند زموج دریس کاملا روخانه ده.
افغانستان در سال 2019 میلادی شاهد 2 انتخابات بود.
ما اصلاحات کافی را نداشتیم و اصلاحاتی که به وجود آمد متوازن نبود. دوم، ما به سرعت فوری به تکنولوژی رو آوردیم اما بنیادها را از لحاظ تکنولوژی تقویه نکردیم.
قمندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نتیجه یک حمله هوایی در بغداد کشته شد. جزئیات این موضوع را هم می‌شنوید. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی آماده نشر است. در پروگرام آشیانه خواهید شنید
مرز زغال سنگ گرفت بسار دیگه بیخی در کما رفت، بیخی خراب شد وضعیتش. باز بردیم بیرون او سرد انداختیم، لیمو هواییش گرفتیم، ای جور نشد، باز بردیم بستک.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید از 2 روز به این سو برفباری در 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت پلان زمستانی به هدف رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی قبلا ترتیب شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم ستاره فروغ میشنوید.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که برفباری در ولایت‌های مرکزی الی عصر امروز جمعه ادامه خواهد داشت. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که از روز چهارشنبه به این سو 10 ولایت کشور گواه ریزش برف هستند. عظیمی افزود
لوگر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان، دایکندی اینجا برفباری بیشتر است و شاید مسدود بودن راه مواصلاتی هم بودیم که سالنگ‌ها را میتونیم مثال بدیم که اونجا مسیر راه مسدود بود و خوشبختانه در هماهنگی با حفظ مراقبت سالنگ‌ها ما تانستیم که مسیر راه را باز بسازیم. ما شاید تلفات انسانی در مسیر هیچ راهی در جریان می دروز برفباری نبودیم. کوتل قناق و شیور هم در حدود 1 ساعت ساعت دو ساعت الا دو ساعت مسدود شده بود، ولی همکارای ولایتی ما در هماهنگی با ریاست‌های ترانسپورت ساحه را باز ساختن و مسیر را بر روی وسایط باز شد.
او در ادامه گفت که احتمال افزایش برفباری و گسترش آن به ولایت‌های جنوب، جنوب غرب و شمال شمال شرق وجود دارد. باشندگان کابل از اولین برف زمستان امسال استقبال کرده میگویند که برفباری آلودگی هوا را در پایتخت کابل کاهش داده است. این در حالی است که اخیراً میزان آلودگی هوای شهر کابل خیلی افزایش یافت و دود غلیظ فضای شهر را پوشاند. با دنبال افزایش نگرانی در این باره، مقام ها دست به کار شدند و یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ریزش برف در برخی مناطق افغانستان زندگی را برای مردم دشوار می سازد، زیرا در اثر برفباری شماری از راه های مواصلاتی مسدود می شوند. اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که تدابیر در زمینه بازگشایی راه ها در فصل زمستان اتخاذ شده و این بخشی از پلان زمستانی است. سخنگوی این وزارت گفت که به اساس این پلان روند توزیع کمک های غذایی و غیر غذایی به 69 هزار خانواده بیجا شده در کشور ادامه دارد. طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان است. او از فعالیت اداره مبارزه با حوادث در این ولایت در راستای رساندن کمک های زمستانی به نیازمندان راضی نیست. قادری دیشب به رادیو آزادی گفت به دلیل بسته بودن راه های مواصلاتی شماری از ولسوالی های بدخشان این کمک ها در دسترس نیازمندان قرار نگرفته.
ریاست حوادث بدخشان به موقع مواد در فصل گرما در ولسوالی هایی که در زمستان راهشان مسدود میشه در فصل گرما اونجا مواد نمی رسانه. ما همراه والیسی و وزیر انکشاف دیهات در شغنان رفته بودیم و یک شمدید خودم است که اونجا تعداد 90 فامیل از مهاجرین شیوه در شغنان بودند و اینا برشان وعده مواد کردن. زمانی که ما به فیض‌آباد آمدیم دیگه اینا به مسیر یاغرده برشان مواد انتقال دادن نتونستند، چون مسیر مسدود است. به مسیر وردوج هم طالبان ممانعت میکنند. همکاری ها وجود دارد ولی ما آرزو داریم که باید دولت توجه کنه.
اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان هنوز در این باره چیز نگفته است. با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی ها در خصوص وضعیت ناگوار خانواده های نیازمند در افغانستان افزایش می‌یابد. مقام های افغان همساله از پلان و اقدامات برای رساندن کمک ها به خانواده های آسیب پذیر و نیازمند در این کشور سخن می‌گویند، اما انتقاد های وجود دارد که در این راستا گام های عملی و به موقع برداشتن نمی شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران، صبح امروز در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. همکارم رضا ویسی، خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم که این موضوع را با جزئیات دنبال کرده. آقای ویسی، خوش آمدین. به عقیده شما کشته شدن قاسم سلیمانی چه تأثیری را بر ملیشه‌های طرفدار ایران و خصوص 8 شعبان در عراق خواهد داشت؟
دیشب مهمترین فرمانده سپاه پاسداران کشته شد. این آقای سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران نبود، ولی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران در داخل و بیرون ایران بود. اگر جمهوری اسلامی معتقده که قدرت نظامیش از دو چیز میاد، یکی توان موشکی، یکی گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه، دیشب آمریکایی‌ها رأس یکی از این دو تا پایه، یعنی کسی که گروه‌های نیابتی رو در خاورمیانه هدایت می‌کرد، زدن و کشتن.
بله، آقای ویسی، کشته شدن آقای قاسم سلیمانی درگیری آمریکا و نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه وارد یک مرحله تازه نخواهد ساخت؟
تنش بین دو طرف بالا رفته، ولی آیا منجر به درگیری و بعد منجر به جنگ کامل هم خواهد شد یا نه، بستگی به واکنش ایران خواهد داشت. شورای عالی امنیت ملی ایران، مهمترین شورای تصمیم گیری نظامی امنیت ایران، امروز صبح تشکیل جلسه میده که این موضوع رو بررسی بکنن. بسته به اینه که ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، مراحل بعدی رو میشه حد زد. اگر ایران واکنش خصمانه نشون بده و آمریکا هم دوباره واکنش نشون بده، به طور طبیعی دو طرف وارد مرز درگیری نظامی میشه.
بعقیده شما چقدر احتمال یک درگیری نظامی در منطقه بین ایران و آمریکا وجود داره؟
کاملا به واکنش ایران بستگی داره در این مرحله. به نظرم اگر ایران واکنش نظامی نشون نده، آمریکایی‌ها هم پیگیری نمی‌کنن موضوع رو در این مرحله. ولی اگر ایران واکنش نظامی نشون بده، به نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کنه، حتما نیروهای آمریکایی هم جواب خواهند داد و موقعی که این شروع بشه دیگه هیچ کس نمیتونه بگه در سطح درگیری میمونه یا وارد جنگ تمام عیار میشه.
با سپاس از همکارم رضا وایسی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد پیامدهای احتمالی کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، جزئیات با ما و شنونده های ما شریک ساخت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برخی مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند انتظار اعلام آتش بس قبل از آغاز گفتگوها واقعی بینانه نیست. یک دیپلمات سفارت امریکا در کابل به رادیو آزادی گفت بزرگترین هرم فشار طالبان در جریان گفتگو خشونت هاست. اگر طالبان به کاهش خشونت ها تن دهند، امریکا گفتگوهایش را از سر خواهد گرفت. اما حکومت افغانستان میگوید اعلام آتش بس یک اصل اساسی در روند گفتگوهای صلح است. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی گزارش میدهد.
با آنکه دولت افغانستان همواره بر اعلام آتش بس به عنوان پیششرط گفتگوهای صلح با گروه طالبان تاکید کرده است، اما یک دیپلمات سفارت آمریکا در کابل به رادیو آزادی میگوید انتظار اعلام آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای صلح غیر واقع بینانه است. این دیپلمات آمریکایی تاکید میکند که خشونت مهمترین هرم فشار طالبان در میز گفتگوهای صلح است و تا زمانی که آنان چیزی به دست نآورند نمیخواهند که این هرم را از دست دهند. با گفته ای وی، با آنکه آمریکا منتظر نتیجه جلسه نمایندگان طالبان با سران این گروه است، اما اگر این گروه خشونت‌هایش را کاهش دهد، آنان گفتگوها را از سر خواهند گرفت. اما حکومت افغانستان میگوید که کاهش خشونت‌ها و اعلام آتش بس یک اصل اساسی در روند گفتگوهای صلح است و حکومت زمانی به گفتگوهای مستقیم با طالبان حاضر خواهد شد که این اصل در نظر گرفته شود. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، بر رادیو آزادی میگوید
دستور په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده.
موضع ما درباره صلح روشن است. مخالفان باید به خشونت ها کاهش دهند و آتش بس را به عنوان یک اصل بپذیرند. پناهگاهشان برای ما یک پرسش است و درباره پناهگاه امنشان و رابطهشان با پاکستان به ما وضاحت دهند. هر زمانی که این موارد عملی شوند، ما گفتگوی مستقیم را با آنان آغاز میکنیم. در همین حال گروه طالبان در پیوند به این اظهارات دیپلمات سفارت آمریکا میگوید که اظهار نظر در این مورد پیش از وقت خواهد بود. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری رادیو آزادی نوشته است که مشوره ها درباره کاهش خشونت ها در بین رهبری این گروه ادامه دارد و هر چیزی که مناسب باشد موقف این گروه در آن باره اعلام خواهد شد. این در حالی است که دور دهم گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان چند قبل در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید و نمایندگان طالبان به منظور مشوره با رهبرانشان درباره توافق طالبان به آمریکا و اقدامات بعدی این گروه به پاکستان رفتند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جعفر احمدی مرور کرده است.
گزارش های ضد و نقیض در مورد برقراری آتش بس در افغانستان توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. رسانه های بین المللی در آغاز این هفته گزارش دادند که آتش بس نزدیک است. منوشته روزنامه گزارش ها در این مورد پس از چند ملاقات رهبران طالبان در پاکستان منتشر شد. روزنامه به انتشار اعلامیه طالبان پس از پخش این گزارش ها نیز توجه کرده است. در این خبرنامه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است این گروه قصد ندارد آتش بس اعلام کند. روزنامه می نویسد یک نظریه این است که رهبران طالبان در پاکستان به یک آتش بس توافق کردند، اما شماری از فرماندهان محلی این گروه هنوز مخالف آتش بس هستند. حکومت افغانستان پیش از این چند بار ابراز امیدواری کرده که طالبان به گونه مستقیم با مقامهای افغان در مورد صلح مذاکره و آتش بس کنند. علی امیری استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ تماس مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان وجود نداشته که دو طرف روی برقراری آتش بس صحبت کنند. آقای امیری افزوده است حکومت افغانستان و طالبان تنها از راه دور به یکدیگر پیام دادند. اما به گفته او این خوشبینی وجود دارد که در صورت آتش بس احتمالی میان طالبان و ایالات متحده زمینه برای مذاکرات بین الافغانی و برقراری صلح در افغانستان فراهم خواهد شد. نشریه هل به تلفات نظامیان امریکایی در سال 2019 در افغانستان توجه کرده است. نشریه می نویسد در سال گذشته میلادی 17 سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند که به نوشته نشریه بلندترین رقم تلفات این نیروها از سال 2015 به این سوست. هل به تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیرو در افغانستان هم پرداخته است. نشریه می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این گفته است که در مورد کاهش سربازان به 8600 تن غور می کند. هل نوشته است شمار سربازان امریکایی در افغانستان ماها منبع اختلاف میان ترامپ و جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا بوده است. بنوشته نشریه اعضای جمهوری خواه مجلس به گونه مکرر به ترامپ هشدار دادند در حالی که گروه طالبان به عنوان یک تهدید باقی است سربازان را از منطقه بیرون نکند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان ناوقت چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان اسلحه‌شان را به زمین نگذارند هدف نیروهای افغان قرار خواهند گرفت.
افغانستان در سال 2019 میلادی شاهد دو انتخابات بود. جنجال‌های انتخاباتی، تعدیل قانون انتخابات، عزل و محاکمه کمشنران سابق کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از مواردی هستند که در سال 2019 میلادی صورت گرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی نصرت پارسا ارائه می‌کند.
افغانستان در سال 2019 دو انتخابات داشت، در حالی که انتخابات ولسی جرگه در اکتبر 2018 برگزار شده بود، اما جنجال‌های آن به حد طولانی شد که تا 2019 ادامه یافت. انتخابات ولسی جرگه در 20 اکتبر 2018 برگزار شد. در روز انتخابات حدود 4 میلیون تن اشتراک کردند، در حالی که 8.8 میلیون تن برای اشتراک در آن قبلا ثبت نام کرده بودند. آمدن اصلاحات در انتخابات ولسی جرگه یکی از انتظارات مردم و گروه‌های سیاسی بود، و اما در روز انتخابات دیده شد که مشکلات زیاد پا بر جا است. یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان درباره برخی این مشکلات میگوید:
ما اصلاحات کافی را نداشتیم و اصلاحاتی که به وجود آمد متوازن نبود. دوم، ما به سرعت فوری به تکنولوژی رو آوردیم اما بنیادها را از لحاظ تکنولوژی تقویه نکردیم. سوم، روی فهرست رانندگان کار کردیم اما ای از لحاظ شکلی یک روش تطبیق شد، اما از لحاظ محتوا متاسفانه نواقص جدی داره.
کمیسیون انتخابات نتوانست در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند. کمیسیون سرانجام پس از یک ماه توانست نتایج 5 ورقه را اعلان کند. کمیسیون همچنان نتوانست در جریان سال 2018 چپتر انتخابات ولسی جرگه را ببندد و با گذشت هر روز جنجال ها بیشتر شد. به دنبال اعتراض طرفداران برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه و انتقاد برخی گروه‌ها از کارکرد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دوم ماه فوریه سال 2019 تمامی کمیشنران کمیسیون را عزل کرد. اما گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات در آن زمان از کارکردهای خود و همکارانش در کمیسیون دفاع کرد:
ما باز هم به متعهد خود که با خدای خود دارم و با مردم افغانستان داشت تانستیم که کشور ما را از یک بحران نجات بدیم.
کمیسیون انتخابات تنها نتایج انتخابات 18 ولایت را اعلان کرده بود که به دنبال تعدیل قانون انتخابات حکومت تصمیم گرفت تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کند. کمیشنران سابق کمیسیون انتخابات به دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه بعد دستبرد در نتایج انتخابات متهم شناخته شدند و محاکمه شدند.
شما اسامی عبدالعزیز آریایی فرزند سلطان محمد، عبدالبصیر فایز فرزند حاجی سرور، امیرا حقمد فرزند نصرالله را طبق هدایت فقره 1 ماده 432 کد جزا با نظر داشت ماده 57 کد مذکور و شما اسامی گلاجان عبدالبری سیاد فرزند محمد یوسف، معاذ الله دولتی فرزند فتح محمد، رفیع الله بیدار فرزند بنارس، عبدالقادر قریشی فرزند عبدالواسع، سید حفیظ الله هاشمی فرزند سید الحق، ملیحه حسن فرزند غلام حسن را طبق هدایت فقره 1 ماده 432 کد جزا با نظر داشته ماده 59 و 435 کد مسکول هر کدامتان را و مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
باید گفت که پیش از عزل و محاکمه کمیشنران روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسیده بود. حکومت وحدت ملی برای تعیین کمیشنران از شیوه جدید کار گرفت. این بار حکومت انتخاب کمیشنران را به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری واگذار کرد. 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شمول محمد اشرف غنی از میان 84 تن که خودشان را برای به دست آوردن عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد کرده بودند برای 14 تن رأی دادند. سرانجام محمد اشرف غنی از میان چهره‌هایی که رأی گرفته بودند سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی، محمد یونس توغرا، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینوری و قطب الدین رویدار را به عنوان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کرد. همچنان آقای غنی چمنشاه اعتمادی و حبیب الرحمن ننگ را بالترتیب به عنوان رؤسای دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی گزینش کرد. کار بالای اعلان نتایج 15 ولایت باقی مانده از انتخابات ولسی جرگه اولین ماموریت کمیشنران جدید بود که سرانجام موفق شد نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دومین ماموریت این کمیشنران بود، اما کمیشنران جدید 28 سپتامبر را سرانجام به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد. انتخابات ریاست جمهوری در 28 سپتامبر برگزار شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در روز رایدهی گفت این یک روز تاریخی برای افغانستان است.
ما امروز در یک مرحله تاریخی قرار داریم و به گونه مشترک این تاریخ را می سازیم. پروسه بسیار بزرگ است و با مشکلات به همراه خواهد بود، اما در کل به خوبی جریان دارد.
آنچه انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر سال 2019 را با 4 انتخابات قبلی ریاست جمهوری متمایز می سازد استفاده از دستگاه بایومتریک است. در این انتخابات نزدیک به 10 میلیون تن ثبت نام کرده بودند که پس از جمع‌بندی نتایج و به دنبال تصفیه آرا کمیسیون مستقل انتخابات میزان مشارکت در این انتخابات را نزدیک به 1,900,000 تن اعلان کرد، یعنی کمتر از 20% افراد ثبت نام شده در این انتخابات رای دادند. هرچند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که مشکلات پیش آمده در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد، اما دیده شد که در روز انتخابات مشکلات در فهرست رای دهندگان موجود بود و نیز دستگاه‌های بایومتریک در برخی محلات کار نمی‌داد. مشکل دیگر این بود که برخی کارکنان موقت کمیسیون انتخابات در روز انتخابات با دستگاه‌های بایومتریک آشنایی نداشتند. جنجال های دیگر در جمع‌بندی نتایج انتخابات به میان آمد. بجز از دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی، بقیه تیم های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را متهم کردند که تعداد زیاد رأی فاقد معلومات بایومتریک را وارد سیستم کرده است. از این میان طرفداران دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گربودین حکمتیار بر ضد آنچه تقلب از سوی کمیسیون انتخابات خواندند چندین بار در کابل و شمار از ولایت ها مظاهره کردند.
خیالای خام که از میله تفنگ که سر افغانستان حکومت کده میتونه خیال خواب است.
دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان وجیبه نیم، بر خود فرض میدانیم.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را در برخی ولایت‌ها آغاز کرد، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله این روند را تحریم کرد و کمیسیون 27 ولایت را بدون حضور ناظران عبدالله عبدالله و برخی تیم‌های دیگر بازشماری کرد.
مسئله اول ما همی بود که به کمیسیون اعتراضات خود دوباره کتبیر آن میکنیم، یک اعلامیه صادر میکنیم و از ناظرین خود میخواهیم که در روند بازشماری شرکت نکنند.
طرفداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله به کمیسیون انتخابات اجازه ندادند تا بازشماری آرا در ولایت‌های بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار و پنجشیر آغاز شود. اما بدون بالا که کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست را برای حل جنجال‌های انتخاباتی با نمایندگان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار کرد، عبدالله عبدالله از طرفدارانش خواست تا اجازه دهند که بازشماری در 7 ولایت یاد شده آغاز شود. یکی از پافشاری‌های بسیاری از دسته‌های انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله این بود که باید پیش از بازشماری و اعلان نتایج ابتدایی 300,000 رأی باطل و تقلبی از دور خارج شوند. تنها دسته انتخاباتی اشرف غنی از تصامیم و فیصله‌های کمیسیون انتخابات حمایت کرد و همیشه پافشاری می‌کرد که کمیسیون انتخابات هرچه زودتر نتایج ابتدایی را اعلان کند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 اکتبر اعلان شود، اما دوبار این اعلان به تعویق افتاد. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را در 22 دسامبر چنین اعلان کرد:
محمد اشرف غنی 923,868 فیصدی 50.64% دکتر عبدالله عبدالله 720099.
بقیه نامزدان انتخابات 10% آرا را به دست آوردند. اعلان نتایج انتخابات با استقبال و مخالفت تیم‌های انتخاباتی قرار گرفت. محمد اشرف غنی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اعلان نتایج ابتدایی استقبال کرد.
حالا وقت آن است که تمام طرف‌ها اصول بازی را قبول کنند. در روزهای آینده که کمیسیون شکایت بررسی‌های خود را شروع می‌کند، تیم ما قانونمند رفتار خواهد کرد. امیدواریم بقیه تیم‌ها هم برخورد قانونی داشته باشند.
اما عبدالله عبدالله گفت که نتایج را نمی‌پذیرد. او در این انتخابات اعلام پیروزی کرد.
ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم. هیچ شکی نیست که به اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم.
با این همه به دنبال اعلان نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این نتایج حدود 16500 شکایت به ثبت رسید. کمیسیون شکایت انتخاباتی بر اساس قوانین و طرز العمل ها در هفته های آینده در این باره تصمیمش را اعلان خواهد کرد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برفباری در ولایت مرکزی این کشور الا عصر امروز ادامه خواهد داشت. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند در فصل سرما با مشکلات فراوان روبروند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دو هفته بعد در اولین بازیش در رقابت‌های جهانی کرکت در برابر تیم آفریقای جنوبی مسابقه دهد. جنرال قاسم سلیمانی، قمندان پرقدرت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مکالمه تلفنی با همتای ترکیه‌اش گفته است که بیگانه ها وضعیت لیبیا را پیچیده تر ساختند و حکومت کرواسیا میگوید در جریان مدتی که این کشور ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در مورد از سرگیری گفتگوها در مورد عضویت آلبانیا و مقدونیای شمالی در این اتحادیه کار خواهد کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، پارلمان ترکیه به حکومت این کشور اجازه داد تا نیروهای ترکی را به لیبیا اعزام کند. طرح فرستادن نظامیان ترکی به لیبیا دیروز در پارلمان ترکیه تصویب شد. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
پارلمان ترکیه در نشست اضطراری طرح حکومت را درباره اعزام نیروهای ترکی به لیبیا تصویب کرد. این نشست به روز پنجشنبه دوم ماه جنوری برگزار شد. مصطفی شانتوب رئیس پارلمان ترکیه گفت:
3 تقسیم 1044 اساس نمرال جمهور باشگاه.
نتیجه رأی‌گیری علنی درباره طرح 1044 ریاست جمهوری به این ترتیب است. تعداد آرا به 509 رأی میرسد که از این جمله 325 رأی موافق و 184 رأی مخالف است.
قبول 325، رد 184.
نیروهای ترکی در شهر طرابلس پایتخت لیبیا جابجا خواهند شد. حکومت وفاق ملی در طرابلس که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است، در برابر گروه شبه نظامی به رهبری خلیفه حفتر، جنرال پیشین اردو در شرق لیبیا می جنگد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته گفت که حکومت صدر اعظم فایز سراج از ترکیه خواسته که نیروهای خود را به لیبیا بفرستد. آنها در ماه نوامبر موافقتنامه‌ای را امضا کردند که بر بنیاد آن ترکیه می تواند نظامیانش را به لیبیا اعزام کند. ترکیه می گوید که حضور نظامی این کشور در لیبیا برای دفاع از منافع انقره در لیبیا و شرق مدیترانه ضروری است. اما نگرانی های وجود دارد که با اعزام نیروهای ترکی به لیبیا نزاع در آن کشور تشدید خواهد یافت. به دنبال تصمیم دیروز پارلمان ترکیه، رئیسان جمهور ایالات متحده و ترکیه از طریق تلفن گفتگو کردند. ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه گفته است که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان درباره وضعیت لیبیا و سوریه بحث کردند. ترامپ به اردوغان گفته است که بیگانه ها وضعیت لیبیا را پیچیده کردند. روشن نیست که اشاره وی به کدام کشورها یا نهادهاست.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشه متعلق از چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. اگر برادر یا پسرتان برای ازدواج زن را که تجربه ازدواج قبلی داشته است انتخاب نماید، برخورد شما با او چی گونه خواهد؟
فرزندانشان از لحاظ روانی و عاطفی متضرر می‌سازد و آسیب می‌رسانه ناگزیر.
چرا اکثر خانواده ها مانع ازدواج پسرشان با زن مطلقه و بیوه می‌شوند؟
این نفر خواست که مرا بگیره، فامیل از ایرازی نبود، میری زن بیوه را می‌گیره.
و چرا بیشتر زنان مطلقه و بیوه داوطلب پسر برای ازدواج مجددشان کمتر دارند؟ مشکلی که مردان مطلقه اندک دچار آنند.
فرهنگ و عرف و عنعنات به مراتب تاثیرگذار در زندگی اجتماعی ما هست.
در برنامه این هفته زن و زندگی، همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این باره آماده کرده است که بعد از آن نظرات مردم و مصاحبه با یکی از کارشناسان مسائل حقوقی را در رابطه با موضوع با شما شریک می‌سازیم.
بیشتر اوقات زن در جامعه افغانی ما از آوان جنین بودن در بطن مادر تا پیدایش، جوانی و حتی کهنسالی با مشکلات، ذهنیت‌ها و طرز دیدهای متفاوت و تبعیض‌آمیز خانواده، اقارب و مردم در اجتماع برمی‌خورند. از جمله زنانی که بنابر مشکلات رابطه زن و شوهری نخستشان از هم پاشیده و یا هم شوهرشان را از دست دادند. این زنان مطلقه و بیوه در این مرحله از زندگی با چشیدن زهر تلخ بی‌پناهی و در عدم تکیگاه عاطفی، به خصوص اگر اطفال و کودکان را نیز با خود داشته باشند، هر آن خودشان را بار دوش خانواده پدر و یا شوهر میپندارند. در کنار این، زنان با در نظر داشت محدودیت های اجتماعی حتی از افشا شدن اینکه طلاق شده و یا بیوه هستند ابا میورزند، به سبب محفوظ ماندن از آزارهای اجتماعی. به هر حال، پیشبرد زندگی بر یک زن به تنهایی خالی از آسیب ها نیست. در این حال، اگر این زنان خواهان ازدواج مجدد با مردی که اون نیز با نکاح اونا رغبت نشان داده باشند، چی خواهد شد؟ فرشته اسم مستعار زن 35 ساله است که میگه شوهرش مصروف خوشگذرانی در خارج از افغانستان بود و او را سالها در تنهایی رها کرد تا بالاخره طلاقش را داد. او حدود 10 سال است که بدون ازدواج مجدد با دست خالی و بی حاصل زندگی میکنه. هرچند به گفته خودش خواستگاران هم داشته.
دوباره میخواستم کارسی کنم، نفرهای بسیار خوب آمدن برای من ازدواج کنن، فامیلایشان اجازه ندادن که نه، زن طلاق شده است، خدای نیچی گناه کرده بود که طلاق داده، تو باید یک دختر بگیری. ما هم از نگاه فامیل خود آدم هم، هم از نگاه فامیل خواستگاری میان، بسیار چانسای خوب هم از دست دادیم. مشکلات مثلا اقتصادی، سرپناه، کل چیز به من بسیار مشکل است.
خانم طلاق شده دیگه با اسم مستعار فوزیه میگه مطلقه بودن دلیل انتخاب نشدن بر ازدواج نیست و نباید همواره زن را به دلیل طلاق شدنش ملامت دانست، زیرا هیچ زن با آسانی حاضر به فروپاشی زندگی مشترکش نیست.
معلم است که از مکتبای شهر کابل